بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. نتیجه این روایت سابق که باز بعضی از عالمان تأکید کردن یه نتیجه دیگری هم ذکر بشه، نتیجه روشن شد به حمد الله. این روایت امام عسکری علیه السلام اولا باید بر ظاهرش ما حفظ کنیم که ظهور در وجود و حرمت داره، حمله و کراهت نمی کنیم، و ثانیاً نسبت به صاحب رها قیدی به عنوان این که صاحب رها یک حقی داره، یا این که بگیم اذنی از طرف مالک به صاحب رها داده شده، در روایت وجود نداره. و نتیجه این شد که مالک نهر حق ندارد از ملکیتش سوء استفاده بکنه و نسبت به این رها ضرر وارد بکنه. عرض کردیم در دلالتش بر قاعده ید، ما همون بیانی که اول ذکر کردیم او را اگر دنبال بکنیم، یک اشعاری یا دلالت و مایی بر قاعده ید داره. بگیم چون این مالک دل بر این نهر ید داره، لذا میتونه این کار رو بکنه، و امام علیه السلام هم این رو نفی نکرده، اما فرموده این مالکیتش محدود به عدم اضرار به اون صاحب رهاست. این خلاصه مستفاد از روایت گذشته است با همه حرفایی که زده شد. بله، از این جهت دلالتش رو برای از هم بیان خودمون پذیرفتیم. بعد اون بیان خودمون رو من جایی هم ندیدم که ذکر کرده باشن. همه برای قاعده ید آمدن از باب این که این صاحب رها استیلاء بر نهر داره و این یه یدی داره به عنوان حق انتفاع، از این راه وارد شدن. ولی ملاحظه کردیم اینا مخدوشه. اون چه که هست این است که صاحب ده بر این نهر ید داره. امام هم تقریب کردن، نفرمودن که تو حق نداری، این یدش بر نهر رو تقریب کردن، اما فرمودن به اندازهی باید باشه که ضرر وارد نشه. دیگه قرار نیست بحث کنیم، دیگه همه رو گفت و من نتیجه رو گفتم، بخواهیم دوباره بحث کنیم که نمیشه. اما روایت دیگر در دیگه گفتیم اخلاقی نیست، حمله بر حرمت باید بشه. اما روایت دیگر رو که خوندیم، دو تا روایت رو خوندیم دیروز، عرض کردیم سندش هم معتبره، مضمون هر دو یکی هست، منتها مورد یکی در مورد جاریه است، مورد دیگری در مورد عبده. راوی میگوید که من داخل بازار بازار همین فروش عبد و فروش جاریه و اینا میشن، یه جاریه رو من میخرم، جاریه میگه اینی حرتون، من مملوکه نیستم، حره هستم. حالا باز با چنین حرفی من میتونم او رو بخرم یا نه؟ امام میفرماد بله بخر او رو. یا میگه یک عبدی عرض میشود که مورد فروش قرار گرفته، باز اون عبد میگه اینی حرون، باز امام میفرماد مانعی نداره، میتونی بخری این رو. بله؟ اینی حرون همین یه روز که نمیه رای رحمون بود، یه روز روایت رو خوندیم مفصل خود روایت بس به همین دیگه هم با همین دیگه حالا توضیح میدنه حالا یه خوده دقت بفرمایید. پس مضمون دو روایت اینه که یکی در مورد عبد، دیگری در مورد جاری است. فقط فرقش در همینه، عبدی رو میره میخرد، عبد خودش میگه انی حرم، میگه خب حالا من یه عبد رو بخرم یا نه. این مملوک رو سأله عن مملوکن ادعا انه حرم، امام فرمود بله بخر. یا اون جاریه میگه انی حرتون، امام فرمود بله بخر. خب اینجا اولا بیان استدلال به این دو روایت چیه؟ بیان استدلال این است که هیچ مستندی برای جواز شراء غیر از یک اینجا وجود نداره. اون کسی که داره این عبد رو می فروشد او ید دارد بر این عبد، اون کسی که داره این جاریه رو می فروشد ید داره بر این جاریه، لذا به استناد ید امام می فرمایند تو بخر. بله یک استثنایی در هر دوش هست، مگر اینکه این عبد یا جاریه خودشون یک بیانیه‌ای بر ادعاشون اقامه بکنن. پس این بیان استدلاله، رفته تو بازار فروش عبد و جاریه، کسی داره اینها رو می فروشه، اون عبد خودش میگه من واقعا حرم، اما امام فرماد باز تو میتونی بخری. چرا؟ هیچ مستندی غیر از قاعده ید وجود نداره. اینجا این مشتری اصلا نمیدونه که این واقعا این که داره این رو میفروشه این قبلا عبد بوده نبوده، رفته خریده نخریده. امام فرماد اشتر. پس این بیان استدلال به این دو روایت بر قاعده دیگر. صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه به این استدلال اشکال کرده و خلاصه اشکال ایشون برمیگرده به این که مستند برای جواز شراء یا استصحاب رقیقت است و یا اصالت و صحت، و برای ما روشن نیست که مستند در جواز شراء حتما قاعده ید باشه. ایشون در بله اصالت و صحت عرض میکنم، ایشون در توضیح مطلب خودشون میگن اولا اون روایتی که موردش جاری است در زمان قدیم جواری از زنهای حره اینا ممتاز بودن، یعنی یک وجوهی بود که اینها رو بین از جهتها رو لباسشون حجابشون یه چیزهایی بود که اینها رو از بقیه زنها تمییز میداد و جدا میکرد. ظاهر اون جاریه عرض می شود امتیاز از حره است. خب وقتی این چنین ظهور در رقیت داره و تو بازار یه کسی که یک زنی که خصوصیات ظاهری جاریه رو داره و مالکش هم آمده داره این رو می فروشه، این ظهور در رقیت داره، منتها وقتی ادعا می کند که انی حرتون یعنی ادعای انقلاب می کنه، میگه بله من وضعم ظاهرم اینه ولی من حره هستم و آزاد شدم، ادعای انقلاب می کنه. حالا من نمی دیدیم این ادعاش درسته یا نه، استصحاب می کنیم بقاء رقیت این جاریه را. ام ولد بشه؟ نه اینجا من بلد نداره که آقا نداره نه نه اصلا خود ظاهر جواری فرق داشته از زنهای حره. خب این بیان خوب دقت کنید، ایشون دقت خیلی خوبی کردن، حالا آیا قبول هست یا نه این عرض میکنیم، ولی تو روایت داشت که از خلصو قرید و ان اشتبی جاریتن فتقول انی حرتون. روی این بیان ایشون میگه این جاریه ادعای انقلاب میکند، میگه بله من رق بودم، حالا این رقیت هم تبدیل به حره بودن شده. ایشون میفرماد وقت اینجا این مشتری شک میکنه که این ادعای انقلابش درسته یا نه، استصحاب میکنن بقای رقیت رو. چی فرمودی؟ اصل رقیت لزومی نداره، ما همه که ید داره ید هم ید مالکانه است دیگه. بله نه مشکل اینجا از نظر اینکه این بیت اصالت داره یا بیت فضولی مشکل نیست، مشکلی هست که این مدی میتونه مدیعیت داشته باشه یا نه. در اونایی که استدلال میکنن به روایت میگوین که چون این ید داره، ید امارتون علا کون این جاریه رفتن، اما ایشون میگه نه، ایشون میگه این ظاهری داره، این ظاهرش هم رفت بودن ادعای انقلاب میکنه، ما استصحاب میکنیم رفتیت رو، ولی دیگه لازم نیست. نه الان بالفعل هم ید داره، درسته، ولی دیگه نقطه اشکال در این نیست، نقطه سوال سائل در این نیست که آیا این یدش معتبره یا نه. عرض کردم نقطه سوال ایشون بره در مبی، که مبی آیا قابلیت بی دارد یا ندارد. بذارید من کلام ایشون تمام بکنم ببینید. خب این قسمت اول بیان ایشون. بعد در قسمت دوم ایشون میگه حالا ما قطع نظر میکنیم از این خصوصیات میزی که در میان جواری بوده، ما از این قطع نظر میکنیم و بگیم این جاری ادعای انقلاب نمیکنه، نمیگه من رق بودم بعدن آزاد شدم، میگه از اول من اصلا آزاد بودم. ادعای حریت مطلق رو دارد من اول الامر، میگه اصلا من حر بودم، بی خود من رو آوردن اینجا عرض میشوند برای فروش، ادعای انقلاب نیست. خب ایشون میگه فرماید که باز روی این احتمال مسئله شراء مستند به ید نیست، و بلکه ما در اینجا باید بیم روی مسئله اصالت و صحت، یعنی عرض می شود این ظاهر این است که مالک آمده این رو داره می فروشه، این ادعا می کنه از اول من حره هستم، شک می کنیم این بی درسته یا نه، از صحته اصالت و صحه رو ما اینجا باید بیاریم، دیگه کاری به قاعده ید اصلا نداره. پس ببینید دیگران که میخوان به روایت بر قاعده ید استدلال بکنن، بیان استدلالشون این است که چه چیزی این ادعا رو خراب میکند، این که این شخص ید دارد در این، این ادعای این که من حرم یا حره هستم، مجرد این که این بای ید دارد این ادعا رو از بین میبرد، نه ید داره، ید اماره بر ملکیت نسبت به این ماله. بله؟ بله. ایشون در اشکال عرض کردم، حالا ببینید مشهور از خود ید قابلیت، حالا نکته بود که بعدا میخواستم عرض کنم، یعنی این استدلال به این روایت با با بقیه روایات از این جهت فرق داره که باید میخوان اثبات کنن این مورد قابلیت برای وی داره، این که ید دارد بر این شخص، حاضر ید دست این عبد گرفته آوره تو بازار، این اماره برای این است که این مالکه و اینم مملوکه و با این بیان میخوان مدعا رو اثبات کنن. اینشون میگوید که این روایت، میفرماید که این روایت این دلالت رو نداره، یا این زن عبد ادعای انقلاب میکنن. خب ما استصحاب رقیت رو میکنیم، استصحاب رقیت رو که کردیم از نظر صحت معامله و اینکه این قابلیت برای بی داره که بحثی نداره، نیاز نداریم ما به اینکه بر صحت معامله استناد کنیم بگرد. اگر انقلاب نباشه، از اول میگن ما حر بودیم، از اول و رقیتی در کار نبوده، شک میکنیم معامله صحیح یا نه، اصالت صحه رو جاری میکنیم. مثل اینکه شما در بقیه معاملات عرض میشود اگر یک کسی یه چیزی رو فروخت، ما شک داریم که این قابلیت بی داره، خب اینجا اصالت صحه رو اوفو بالعقود رو حالا مستندات هر چی میخواد باشه در اینجا جاری میکنیم ما. اون وقت دلا بلای کلماتشون میگن که اصلا معلوم نیست که حتما یک یدی هم بر این عبد باشه، تو بازار عبد رو ردیف میکنن میشونن، جواری رو ها در قدیم اینطور بوده ردیف میکردن میرسوندن، بعدی کسی میامد مثلا اینکه رو انتخاب میکرد، آمده انتخاب بکنه، این میگه من حره هستم، اصلا بایه معلوم نیست داشته باشه، بایه معین، یه بایه معین مشخص که ید داشته باشه بر این، اینا نیست در ارزوزت کار. در لابلا و در اصنای کلماتشون هم این مطلب رو داره. بله بله سوق حالا ارزو کنم
یکی از فرقهای اصارت فساد در معاملات
استصحابه
فرق
مستند چون فرق داره اصلا
نه حالا در معاملات خواهد چرا اینجا اصارت فساد جایی میشه؟
برای اینکه اصلا شما اون سوال کلیه
خیلی
خوب، حالا من از شما میخوام بپرسم در باب معاملات
هم اصلاً اقتصادی هم اصلا کجا جایی میشه، کجا این جایی میشه، یعنی مجرای این کجاست، مجرای این کجاست، آقا این چی میگن؟ یعنی اصلا اقتصاد هر جا شک در مقدمات معامله باشه اصلا اقتصاده، اما هر جا شک در غیر مقدمات باشه، در شروط و دیگر چیزهای دیگه باشه، اونجا اصلا در آقا این چی میگن؟ سه تا فهم بگید مهمتری فهم بشیده آیا خود ایران هم میگه پس سوال اینه الان یکی از شروط عوضن یکی از چیزایی که میگه باید آب نبکی باشه، آب نباشه، یه آب نباشه، یعنی این چیزی که میخواییم میگه که دیگه چیه هر نباشه باشه، هر نباشه بازهایی باشه، با اینجا الان میشه از مقدمات آب چه سیده چه مرتاقه چه عوضه اینا مقدمات چه هر کن مقدمات داره چه بایی که الان اصلا فساد جایی نشده آقای
خب این که شما میفرمایید اصالت فساد در یه جاست، اصالت صحه در یک جا، ما سمعنا به هازا در مباحث معاملات، اصالت الفساد مستندش استصحاب فقط، در فرق بین مقوم و غیر مقوم نگذاشتن. اصالت الفساد یه معامله واقع میشه، شک میکنیم با این معامله نقل و انتقال واقع شد یا نه، استصحاب میکنیم آقا این ملک بایه، اونم ملک مشتریه، تمام میشه. از عدم تأثیر هذه المعامله فل نقل و انتقال، این میشه استصحاب. در مقابل این یعنی اصالت الفساد در معاملات، همه آقایون میگن محکوم به عفو العقوده، محکوم به ادله و اطلاعات لفظیه است، ولذا هیچ فقیه در هیچ معامله‌ای نمیاد از فساد الفساد جاری بکنه. در فرقی بین مقوم و غیر مقوم هم نگذاشتن. حالا شما بیارید این مطلبی که از قول آقای خویی فرمودید، اصلا چنین چیزی نیست. ما 10 سال بحث خارج بین رو گفتیم، ما اصلا نیست نه چنین چیزی نیست.
این ظاهر رو با
ادعای انقلاب خراب کرده.
استثاب
یقین سابق داره، خودش قبول داره. خود این جاریه میگه من قبلا رق بودم، الان ادعای انقلاب میکنه. عرض کردم میگه استثاب رو بله. بله این اقرارش نافذه، خود اقرارم نافذه. بله خود اقرارم نافذه. حالا عرضو کنم مطالبی که آقایون دارن در اینجا. حالا این مطالبی که از آقای کوهی گفتی من ندیدم که چیزی نیست، هم هم نیست. حالا ببینید عرض میشود شما نیست عرضو کنم نیست شما عرضو کنم منم با قاطعیت عرض میکنم اصالت و فساد در معاملات همیشه محکوم ادله لفظیه است، محکوم عقوب العقود، محکوم اهل الله البیعه. بله دیگه، ولی اساسا جاری نمیشه، اصلا نمیشه دیگه. اگر کسی در اطلاق حالا زیادی رو گفتن، اگر کسی در اطلاق ادله لفظیه شکر و رجوع به این استصحاب بکن. حالا اجازه فرمایید من این بحث رو بله من اونش هم محقق بکنم. بله عرض میکنم که این بیان استدلال و این اشکالی که ایشون فرمودن، حالا قبل از اینکه ما این اشکال رو بررسی کنیم، اگر در کلمات فقها ببینیم فقها با این روایت چجور برخورد کردن، او رو یه مقداری تقریر بکنیم، اون وقت شاید یه مجالی برای این اشکالات باقی نمانه. منطقه حالا میخواید به حدیث بخونن یا این پس این رو درش تأمل بفرمایید انشاءالله برای روز شنبه. بفرستید صلواتی حالا بیزن خیلی خیلی ممنونم. عرض بکنم که یک روایتی هست، این روایت واقعا روایت بسیار مهمیه از نظر اینکه ماها باید خیلی به این جهت توجه داشته باشیم. عرض بکنم از امام صادق علیه السلام فرمود کان ابی یقول، پدر من همیشه این رو میگفت، دلالت بر استمرار داره. ما من شیئن افسد للقلب من خطیئه، خطیئه موجب فساد قلبه، و هیچ شیئی فسادش بیشتر برای قلب به مثل خطا نیست. بعد می فرماید ان القلب لیواضع الخطیئه، قلب با یه خطیئه مواجه میشه، یعنی وقتی خطا انسان کرد، گناه انسان کرد، این گناه اینطور نیست که یک ظاهر فقطی داشته باشه تمام بشه، غیبتی، تهمتی، دروغی، نگاه حرامی، مال حرامی، حالا هر خطایی که ظاهر روایت این است که چه صغیره باشه چه کبیره باشه، این لیواقع اون خطیه قلب عجیب میشه با این خطیه. فلا تزالو به این خطیه همراه قلب هست حتی تقل بعده تا قلبه میکنه بر این خطا. این که میگن توبه وجوب فوری داره فقط مجرد یک حکم تکلیفی نیست، بلی که اگر آدم توبه نکند این خطیه پدر این قلب رو در میاره، بیچاره میکنه انسان رو. اون وقت ببینید چه اثری برش بار شده. خب بگید که آقا وقتی خطا همراه قلب بمونه، حالا تو بعضی از روایات داره که یک نقطتون سودا که دائما این بزرگ میشه، این خطا اگر همراه قلب بود چه نتیجه ای داره؟ غلبه پیدا میکنه بر قلب. خب حالا غلبه پیدا کرد چه نتیجه ای داره؟ فیسیر اعلاه اسفله، اعلای قلب رو به اسفل قلب تغییر میده، یعنی قلب رو میکند معکوس و قلب رو میکند منکوس. مثل یه ظرفی میشه، شما در ظرف وارونه یک قطره آب هم نمیتونید بریزید، برای که بلافاصله سقوط میکنه. وقتی ظرف وارونه شد هیچی دیگه انسان نمیتونه داخل اون قرار بده، یعنی از ظرفیت خارج میشه دیگه، یه حتی یک قطره آب در اون قرار نمیگیره. قلب انسان وقتی وارونه شد، اگر تمام انبیا و اولیا بیان برای موعظه، قلب دیگه شده معکوس و منکوس، دیگه کلام احدی در او اثر نمیگذاره. خب حالا اینجا این رو مرحوم مجلسی قدس سره در جلد 70 بهار صفحه 313 یک بیان خوبی داره که چرا این افعال تفضیل آورده. ما من شیء احسن للقلب من خطیئته، در حال هر خطایی موجب فساده، چرا به صورت افعال تفضیل آورده؟ ایشون در جواب میگه که فساد قلب فقط مربوط به خطا نیست، کثیرا من المباهات تفسد القلب، کثیری از مباهات موجب فساد قلبه، بعض الامراض و الالام و الاحزان و الهموم و الوساوس اینم مفسد قلبه. فکر نکنیم فقط گناه قلب رو فاسد میکنه، قلب انسان آقا یه وجود واقعا عجیبیه و غیر قابل شناخته. ما هم خیلی به فکر جسممون هستیم ولی اصلا در فکر روحمون و قلب که چه چیزی منافرت با این داره، چه چیزی ملائمت با این داره، از جهت معنوی کم بهش توجه داریم. این فرمان خیلی از مباهات موجب فساد قلبه. این انسان بیکار بنشینه، خب مباه نشستن حرف هم نمیزنه، غیبتی هم نمی کنه، اما همینطور بیکار باشه، قلب از تنبلی و بیکاری فاسد میشه. یکی از چیزایی که قلب رو فاسد میکنه تنبلیه، بیکاریه. واقعا اون وقتی تعطیلی میاد، البته انشاءالله شما نیستید اینطور، ولی خب اگر یه طلبه درس رو بذاره برای بعد از تعطیلی، این که دیگه ارزش از رشد نمی کنه. بزرگان ما از اول ما یاد دادن برای طلبه تعطیلی و تحصیلی نه تنها باید یکی باشه، ولی بلکه تعطیلیش باید قوی تر از تعطیلیش باشه. باید برنامه داشته باشیم، باید این نفس و روح رو و قلب رو دائما همراه با علم حرکتش داریم، زنده نگهش داریم. بعد نکته دیگه ایشون رو گوید این خطیه اهم از خطایای ظاهری و خطایای قلبی، عقاید فاسده. همه به معصیت، این خیلی نکته مهمیه. خب ما در فقه بحث میکنیم آقا عزم بر معصیت گناه یا نه؟ خب میگن نه این عقاب نداره، ولی همه بر معصیت میگه فساد قلبه. خود صفات ذمیمه، صفات مذموم، خب اینا قلب رو فاسد میکنه. حقد، کینه، این یه چیزیست که والا اونها در همین سنین که هستید، اگه در این سنین انسان بین 30 و 40 و 50 بتونه حل بکنه حل میشه، و الا دیگه قابل حل نیست. اگه بینیم نفس انسان، قلب انسان کینه داره، کینم دیگه عرضت به روشن علامتش، علامت این هست که یه کسی مثلا یه حرف زشتی به انسان زده، آدم تا اونو میبینه یادش بیاد، یه خودش کینه هست. عدم کینه معنیش هست که انسان اصلا براش انصاف وجود بیاره، اصلا سعی کنه که اینا نمونه در ذهنش. اما اگر آدم حالا بدتر از این، اون کسیست که در ندید او باز یاد او باشه، هی بنشینه پیش خودش فکر بکنه که فلانی تو اون مجلس این حرفو بر من زد، منم هیچی بهش نگفتم. خب حالا شروع میکنه به اینکه خب یه برنامه ریزی کنه، نقشه بچینه، یه جایی رو گیر بیاره در حضور دیگران، باید همون برخورد رو باش بکنه. اینا کینه است. کینه معناش همینه. یه وقتی من یه جایی میخوندم میگفتن آقا این کینه شطوری، چرا میگن کینه شطوری؟ نمیدونم حالا آقایی بچه تصمیهش رو کسی میدونه یا نه. نه، کینه شطوری، شطور نسبت به مالک خودش. ببینید خیلی عجیبه، فرض کنید این مالکش در حضور شطورهای دیگه، اشخاص دیگه، فرض کنید که حالا با یک شلاق چیزی محکم به اون زده یا بار سنگینی از اون کشیده، خلاصه او رو موجب اذیت کرده. عجیبه، نوشته بود که این شطور در جلوی دیگران با این کاری نداره، تا کسی هست اصلا کارش نداره. اما امان از وقتی که توی بیابان شطور باشد و این صاحبش تنها، پدر این رو در میاره، دنبالش میکنه به حدی که او رو از بین ببره. عجیب. این رو حالا عرض کردم، یه جایی من میخوندم این مطلب رو. حالا ببینید انسان، حالا باز ما کینه پیدا میکنیم، بدتر از کینه شطوریه. جلوی دیگران، فرض کنید جلوی زن و بچه دیگران، جلوی دوستان دیگران، شاگردان دیگران، حالا بیایم توی دایره خودمون، ها تو دایره خودمون ما باید بالاخره گرفتاری های خودمون رو حل بکنیم. یک کسی که مدرس، کینه یک استاد دیگه رو داره، جلوی شاگردای او شروع میکنه بدگویی از او، این سواد نداره، این حال حالا باید درس بکنه، این نمیدونم وقت خودشو بی خود تلف میکنه، خراب کردن او، اینا بدتر از اونه. اون شطور لاغل میذاره تو بیابان تنها، خودش باشد و مالک. ولی ما انسان ها وقتی درنده میشیم، این صفات در ما به اوج میرسه، اصلا حد یقف هم دیگه نداره. برای این کینه خودمون رو یه جوری در حد او خانه کنیم، هزار برابر اونچه که لازم باشه به او نثار میکنیم. علایه ببینید، کینه موجب فساد قلبه. اگر نگاه میکنیم به خودمون، ببینیم این در ما وجود داره، حلش بکنیم، از خدا کمک بخواییم. خب پس ببینید اینا مرحوم مجلسی میگه این صفات ذمیمه، این عقاید باطله، حمل معصیت، مباهات، اینا موجب فساد قلبه. اما اقصد از اینا گناه، اونی که قلب و حسابی موجب فساد قرار میده گناه. واقعا آقایون حالا روایت که این تعبیر رو داره، ولی همین طوره. انسان اگر یک گناه کرده باشه، اگر توجه داشته باشه، این گناه واقعا بیچاره میکنه انسان رو. مگر اینکه خدا لطفی در حق انسان بکنه، انسان توبه بکنه و نگذاره این گناه بلا سر او بیاره. این خطیه تقلب علی القلب، یعنی اولا به یه جایی میرسه که این قلب هی میره سمت گناه. وقتی انسان او رو بیرون نکرد، او هی رفقای خودشو میاره، هی انسان رو وادار میکنه باز گناه بکنه. اما این نتیجه نهایی که یسیر و اعناه و اسفله، اگر دیدیم که یا کسی دید موعظه در او اثر نمی کنه، این باید برگرده به گذشته خودش، به چه کرده. اگر دیدیم که انشاءالله موعظه در انسان اثر می کنه، باز باید به خودمون هنوز امیدی داشته باشیم. امیدواریم خدا به ما توفیق بده قلب ما رو از هر فسادی حفظ کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.